بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامعه خانواده، استاد سید منذر حکیم. یک شنبه هفتم دی ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در ویژگی های نظام خانواده بود که روی یک کلید واژه‌ای به نام نظام احسن داشتیم، بحث میکردیم و حرکت میکردیم. نظام احسن خانواده یعنی چه؟ این یک سوال بود، یعنی یک سوال هست که باید این تبیین میشد. حالا دوستانی که جلسات قبل رو هم شنیدن سعی کنن این سوالات رو پاسخ بدن. نظام احسن خانواده یعنی چی و چرا و چگونه؟ این سه سوالی که سه شاکلید همیشگی ما بود. نظام احسن خانواده یعنی چه؟ این تبیین باید بشه. احسن بودن به چه معنایی هست؟ و دو، نظام احسن چرا؟ حالا چرا گفتیم دو جور جواب داره. یک جواب استدلالی، یک جواب فلسفی. استدلالی به این معنا به چه دلیل نظام احسن ما داریم؟ از آیات، از روایات. یه جواب دیگر این است که نظام احسن چرا، یعنی فلسفه این که ما نظام احسن داریم، یا علت بفرمایید، علت این که نظام اسلامی قرآنی، نظام اسلامی ما نظام احسن است چیست؟ این علت چیه؟ پس یکیش تعلیله و تحلیل، یکیش هم استدلال و اثبات احسن بودن است. خب استدلال برای احسن بودن یا اثبات احسن بودن هم میتونه راه‌های گوناگونی داشته باشه. یکیش را ما طی کردیم با شما در جلسات قبل، گفتیم چگونه ما از لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تبارک الله احسن الخالقین و آیات دیگری که مطرح کردیم، للمتقین اماما یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چگونه از اینها ما استنباط میکنیم وجود نظام احسن را. اما اینکه این نظام احسن با چه چیزی احسن است یا احسن بودنش چگونه است، چه چیزی او را احسن قرار داده، که این سوال از کیفیت احسن بودن نه از علت احسن بودن، این هم سوالی است که میتونه جواب‌های گوناگونی داشته باشه. خب اگر بیاییم به پاسخ سوال اول، نظام احسن یعنی چی؟ گفتیم این کلید واژه احسن در قرآن به یک نوع یه افعال تفضیلی است که بهترین یا بهتر بودن یا بهترین بودن را میخواهد برساند. لیبلوکم ایکم احسن و عملا یا احسن الخالقین، بهترین آفریننده. و همینطور بهترین عمل یا بالاترین تقوا، این کلید واژه های اصلی ما بود برای ورود به نظام احسن. خب بهترین بودن، این مفهوم را ما دنبال می‌کردیم که اگر بخوایم نظام خانواده الهی در قرآن را با بقیه نظام‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم این بهترین. بهترین از چه لحاظ یا به چه ملاک بهترین است؟ خب یکی از ملاک‌هایی که مطرح کردیم برای این که بگیم بهترین کدام است، این است که شما بهترین اهداف و بالاترین اهداف را اگر در نظر بگیرید، ببینید چه نظامی یا چه مجموعه از قوانینی شما را به این اهداف به بهترین وجه، یعنی با کمترین هزینه، با کوتاه‌ترین راه، با بیشترین درآمدزایی، و اینجور درآمدزایی اینجا درآمد مادی نیست، درآمدزایی یعنی با بهترین کاربرد را در رسیدن به اون اهداف ادا میکنه. به بار دیگر اگر مثلا یک نظامی بیاد ارتباط جنسی و اشباع غریزه جنسی را آزاد بگذارد، یا یک قانون بیاد غریزه جنسی را محدود کند، یعنی تأمین نیاز غریزه جنسی را یک قانونمند کنه، وقتی قانونمند شد حدود و سغوری براش در نظر بگیره. خب ممکنه یک کسی بیاد بگه این آزادی جنسی و نداشتن ضابطه این بهترین است، همونطوری که بعضی از جوانان ما متاسفانه میرن به کشورهایی که اونجا ضوابطی که در جمهوری اسلامی داریم ندارن و به مجرد خروج از کشور احساس آزادی میکنن و در نتیجه هر جوری دوست دارن رفتار میکنن و بدون مراعات ضوابط شرعی به تأمین نیازهای جنسی یا عاطفی خودشون بدون رعایت حدود، حالا از حجاب گرفته و عفاف تا بقیه مسائل، این را احسن میدونن. و اما ماندن در کشوری که ضوابط اسلامی بر او حاکمه، این را برای خودشون احسن نمیبینن. آیا با چنین برداشتی و با چنین نگاهی میشود احسن را تعریف کرد؟ وقت اینجا معناش این است که هر کسی برای خودش یک احسنی را تعریف میکنه. باید ما برای تعریف احسن یک ضابطه داشته باشیم. ضابطه نظام احسن در یک کلمه اگر بخوایم خلاصش کنیم، زمانی قابل فهم و قابل تفسیر و قابل ارزیابیه که ما اهدافی را که برای خانواده، تشکیل خانواده و وجود خانواده در جامعه مشخص کردیم یا قرآن کریم مشخص کرده، تا اون اهداف تعیین نشن، تشخیص احسن و تبیین احسن و تمیز احسن لغو خواهد بود. به همین خاطر ما از این آیاتی که آمده و یک سری اهداف رفتاری یا یک سری اهداف کرداری و ارزشی برای انسان ترسیم کرده، اونها را ما سکوی پرواز قرار دادیم در این بحث. به این معنا گفتیم که وقتی می‌فرماید انسان با عمل خودش حرکت میکنه و تکامل پیدا میکنه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب این عمل چه تأثیری داره برای سبک زندگی انسان، سرنوشت انسان و نهایت و عاقبت انسان؟ اگر عمل که سرنوشت سازه، قرآن می فرماید خب عمل خیر و عمل شر، عمل خیر اثر داره، عمل شر اثر داره. حالا اعمال خیر هم مراتب درجات دارن، احسن و عملا داریم. احسن و عملا یعنی با بیشترین و بهترین بازدهی برای انسان. بهترین عمل اینه، بهترین عمل عملی است که بهترین بازدهی برای انسان داشته باشه. و ما باید شما را در مسیری قرار بدیم، در امتحانهایی شما را حرکت بدیم، در شرایطی قرار بدیم که در این شرایط شما بهترین عمل را انتخاب کنید و او را در دستور کار خود قرار بدهید. ولذا کلمه لیبلوکم نشان دهنده آزمایش ها و سختی هایی که از لابلای این سختی ها این احسن بودن در عمل شکل میگیره. تا زمینه انتخاب نباشه، تا زمینه انتخاب فراهم نباشه، انسان نمیتونه انتخابگر باشه. تا انتخابگر نشد، این قانون مهمی که قرآن از او به خوبی یاد میکنه و الیس للانسان الا ما سعا، این دوتا را اگر کنار هم نبینیم ما نمیتونیم این احسن را بفهمیم. پس اینجوری میشه برای هم تفسیر احسن، احسن و عملا، هم برای کشف این که احسن و عملا ما داریم و اون چیه؟ این چند قانونه که یکی این که لیس للانسان الا ما سعا، اصلا طوری انسان آفریده شده که تلاشگر باشه و به اندازه تلاشش انسان دریافت امکانات یا دریافت جایگاه یا دریافت جزا و نتیجه میکنه. آیات دیگر هم فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون. این آیه با اون ان لیس الانسان الا ما سعا هم یک مفهوم را دارن به ما میرسونن که جزای ما یا عاقبت ما یا بفرمایید نتیجه نتیجه زندگی ما همون کارنامه ماست، کارنامه اعمال ماست. کارنامه اعمال ما هرچه باشد نتیجه را مشخص میکنه. در کارنامه سعی و تلاش ما را ثبت میکنند. به عبارت دیگر، حالا آیات فراوان دیگری داریم که در اینجا می‌فرماید نیازی نیست که شما دنبال کارنامه اعمالتون باشید، کارنامه اعمالتون با خودتونه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا. شما اصلا کارنامه عملت آویز گردن توست، در گردن تو کارنامه تو الان آویزه. چرا؟ چون عمل انسان در وجود انسان، در روح انسان، که روح انسان اساسه. فرمود فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. یا وقتی که روح در انسان دمیده می شود می فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. این روح انسانه که به انسان حسن و زیبایی و کمال می بخشه و این روح قابل ارتقاست. ارتقاء روح به خروج ظرفیت های او یا خروج امکانات بالقوه او به عالم فعلیت است. وقتی که انسان امکانات او از قوه به فعل آمد، در اثر تلاش و سعی که می کند، قابلیت های انسان، آنچه که در درون انسان بالقوه خداوند قرار داده، فالهمها فجورها و تقواها و هدیناه النجدین، آیات فراوانی در اینجا داریم که میگوید خداوند در نهاد انسان، در درون انسان و در این روح کمال خواه و کمالیاب انسان، خداوند این قوه کمال خواهی یا قدرت کمال خواهی و قدرت کمالیابی را در او به وجود، این موتور محرک اوست در زندگی. انسان دنبال کمال میگرده. حالا کجا مشکل به وجود میاد؟ اینجا به مشکل به وجود میاد که انسان غیر کمال خود را کمال بپندارد، به تعبیر قرآن که این انسان خیال پرداز بشه و افرائیت من اتخذ اله و هوا، به جای اینکه خدای واقعی را دنبال کنه و به دست بیاره، هوای نفس خودش را اله خودش و معبود خودش قرار بده. یا به تعبیری که برای منافقین فرموده یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه داره کار خوب انجام میده، یعنی قاطی کرده، خوب و بد را، بد را خوب تشخیص میده و خوب را بد تشخیص میده. یکی نقل میکرد از خانومش که طلاقش داد، میگفت وسواس گرفتار شده بود، مهمان میآمد، از اون جایی که مهمان ورود وارد میشد و جایی که میشست همه را آبکشی میکرد و زندگی ما یک جهنمی شده بود از شدت وسواسی که داشت. کار به جایی رسید که در آخر امر که به طلاق کشیده شد، آب را نجس می دانست و بول را مطهر و پاک کننده در اثر شدت وسواس. این انقلابی که به وجود اومده در ذهن اون، در حقیقت زندگی را جهنم کرد و بعد به طلاق منتهی شد. خب انسان در فهم خوب و بد اگر دچار چنین آفتی بشه، خب معیارها دیگه به هم میریزن و اینجا شاقولی نداره برای تشخیص خوب و بد، بد را خوب و خوب را بد میبیند. ولذا خیلی رو بحث وسواس کار شده توی آیات و روایات که انسان نباید به این مرحله خلاصه مریضی برسه. این مرض، مرض بسیار بدیه که باید سریعا معالجه بشه. کار بد انجام میده، میگه خوب کار خوب انجام دادم و کار خوبش را بد میبینه. خب بگذاریم از این آفت و این مشکلی که بعضی ها باش دست پنجه نرم میکنن، بیاییم به اون احسن و عملا که قرآن داره تعریف میکنه. پس یه عمل خوب داریم که مردم همه روی اون اتفاق نظر دارن و خود انسان هم میتونه، بله انسان و علا نفسی بصیره، اگر سالم باشه و خلاصه مشکل روانی خاصی یا جسمی خاصی که باعث انقلاب معیارها در وجود او بشه، اگر به اونجا کشیده نشه و گرفتار نشه، این انسان مانند خیلی از انسان‌های یا همه انسان‌های سالم بالفطره هستن، خوب را از بد تشخیص میده و خوبتر از خوب را هم میتونه تشخیص بده. و البته در قرآن فرموده اینا اولو الالباب هستن که خوبتر از خوب تشخیص میدن و بد را از بدتر. در روایت هم آمده لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، همه حتی بچه ها اینا قدرت ممیزه دارن، خوب و بد را میتونن تشخیص بدن. و اون عاقل اون کسیست که بد و بدتر رو تشخیص بده، و انما العاقل من یعرف خیر الشرین، بتونه در تنگناها در تزاحمها کمترین ضرر رو تشخیص بده، و اگر بناس ضرری مرتکب شود یا گرفتار ضرری بشود کمترین ضرر رو تشخیص بده و اون رو چیکار کنه؟ انتخاب کنه. خب پس در اینجا ما با این نگاه قرآنی که عمل انسان را معیار قرار داده برای سرنوشت سازی، خود عمل مراتبی داره. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدترین افراد اینا یکی هستند که گمراهند، در این گمراهی فکر میکنن که بهترین ها را دارن انجام میدن. پس باید برگردیم به یک، داشتن معیار برای خوب و بد و خیر و شر. یکی این که نگاه ما و تشخیص ما هم آسیب نبینه، و اینجاست که انسان اگر سالم باشه کارها رو به او عرضه کنند میتواند درجات و مراتب متفاوت اینها رو از هم تشخیص بده، تا اینکه بتواند از میان خوب و خوبتر خوبترین را انتخاب کند، همونطور که قرآن فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس تشخیص احسن این مهمترین شاه کلیدی است که میتواند انسان را هدایت کند. اینجاست که دین میاد و قرآن میاد که اینها را از هم جدا کنه، یعنی جاهایی که امکان قاطی شدن و امکان لوس شدن معیارها به وجود بیاد، قرآن میاد اینها را عرضه میکند. البته قرآن معتقد است که با دادن عقل به انسان، قدرت تشخیص، این امکان فراهمه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن با این مقایسه ها و عرضه اینها به وجدان انسان، به عقل انسان، میخواهد بگوید که شما معیار داری، شما قدرت تشخیص داری، و با این قدرت تشخیصت محاسبه مؤاخذه میشی و ارزیابی میشی. پس روی این نکته که الان کمی داریم بیشتر دقت میکنیم، این که قرآن کریم عمل انسان، عمل صالح، عمل خوب، عمل خوب را از انسان میخواهد. ولی زمان فرند اونایی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینا باید دنبال ترمیم باشن، اینا باید کاری کنن که اون اعمال بدشون را جبران کنن، استغفار کنن، توبه کنن، این راه در اختیار ما بذاره. بعد قرآن در تشخیص عمل صالح و غیر صالح هم کمک میکنه، خیلی کمک میکنه، راهگشایی میکنه. پس دو تا اینجا نتیجه مهم میگیریم، اینکه قرآن یک هدف گذاری کرده برای زندگی انسان. و این هدف گذاری را به این ترتیب قرار داده و داره نشون میده که شما هدف از زندگیت این باشه که بهترین عمل را، چون عمل سرنوشت ساز توست، پس تو باید بهترین عمل را انتخاب کنی و ما تو را در تنگناها و گرفتاری ها و آزمایشگاه ها قرار میدیم تا انتخاب احسن و انتخاب اصلح توسط خودت انجام میابد. حالا اینجا قانون احسن اینجوری خواهد بود، قانونی که شما را در این مسیر حمایت کنه، هدایت کنه، حمایت کنه و بگذارد که تو در تنگناها و امتحانات بهترین ها را انتخاب کنی. حالا اگر بیاد حجاب را واجب کنه، اگر غض بصر و چشم پوشی از حرام را مطرح کنه، اگر بیاد از اشاعه فحشا جلوگیری کنه، اگر بیاد از روابط جنسی آزاد ما را منع کنه، مجبور که نمی کنه، تو آزادی ما، ولی قانون برای ما میذاره محدودمون میکنه، میفرماید این قانون باید اجرا بشه و اگر اجرا نشود جریمه میشوید و تبعاتی دارد در دنیا و در آخرت. پس قانون میاد، قوانین خانواده میاد رفتار ما را مدیریت میکنه و کنترل میکنه که زوارمون به قول گفتنی ها از دستمون نره و ما بدون ترمز نشیم، چون اگر انسان بدون ترمز شد، ماشینی که بدون ترمزه غیر قابل کنترله، و انسان اگر ترمز نداشت غیر قابل کنترله. تقوا ترمزی است برای حرکت انسان. حالا هرچی ترمز بهتر باشه، قوی تر باشه، در اون لحظه قبل از تصادف سریعتر انسان میتونه ترمز را، اگر خلاصه زوارش در نرفته باشه و اون قطعات مربوط به این ترمز همه سالم باشن، چه میگن صفحه کلاج میگن چه میگن، باید سالم باشه، وگرنه ترمز ببره تصادف میکنه. در اینجا هم همینطور، تقوا اگر نباشه انسان ترمز بریده است. پس تقوا به جای اینکه فکر کنیم یه محدودیته، یه مسئولیته، همونطوری که ترمز برای ماشین او را از تصادف مسئول می‌دارد. و اگر اینجوری ما به مسئله نگاه کنیم، اون وقت می‌فهمیم قانون احسن یا نظام احسن که برای ما این همه قید و بند به وجود آورده، این همه ظاهرا ما را محدود کرده، این محدودیت ها در جهت مسئولیت ایجاد کردن برای روح ما، برای جسم ما از مرض‌های روحی، روانی و جسمی که حالا در اشاعه فحشا، در زنا، در لواط و بقیه اون روابط جنسی آزاد می‌بینید که چه مریضی‌های جسمی، چه مریضی‌های روحی و روانی برای افراد به ارمغان میاره. کتاب‌های آقای دکتر پاک نژاد رحمت الله علیه، شهید پاک نژاد که اولین دانشگاه و آخرین پیامبر دارد، خیلی جای مطالعه داره برای عزیزان که تقریبا کل این نظام خانواده را چگونه یک نظام احسن میتونه باشه تشریح علمی کرده و با بقیه مکتب‌ها مقایسه کرده. این هم راه دیگری است که قابل طی شدن هست. البته ما در اینجا اون سعی کردیم اون شاقول اصلی را تبیین کنیم، توضیحات پیرامونیش و توضیحات علمیش را مثل دکتر پاک نژاد و دیگرانی که در باره زندگی، یعنی زندگی اجتماعی خانوادگی مطلوب قرآن سخن گفتن، اونها در حقیقت بحث را به روش علم روز باز کردن و طبیعتاً اون جنبه اقناعی اون بالا خواهد بود. چرا؟ چون با ذکر مصادیق و با بیان شواهد حسی و عینی برای انسان اون باورش بالاتر میره، بر اساس همون نظریه‌ای که شهید صد در اصول منطقی استقراء مطرح میکنه، و یقین انسان بیشتر میشه، به جایی میرسه که انسان به تعبیر اون شاعر والا مقام میفرمید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به جز کمال نبیند در این قانون اسلام، به جای اونهایی که این را مجموعی از قوانین خلاصه دستبند زده بر دست و پای انسان میبینند و او را زندانی میبینند. قرآن میگوید خودت را زندانی کن. وقتی الان مرضی به نام کرونا اومده و داره جامعه تو را از بین میبره و تو را از بین میبره، خودت میری دنبال ماسک زدن، خودت میری دنبال دور شدن از مزان ابتلا به این کرونای ویرانگر، خودت میری دنبال فرار از سرطان. پس این دیگه محدودیت نیست، این با کمال اختیار و انتخاب خودت داری میری دنبال بیمه شدن از آسیب ها. نظام احسنی که ما میگیم قرآن میفرماید اینه، نظامی که کاری میکند که خود انسان، خود فرد، خود جامعه، خود خانواده برود دنبال بهترین انتخاب برای مسئولیت از آسیب هایی که برای روح و جسم در پیشاپیش حرکت انسان و فرار روی انسان داره باز میشه و انسان را ممکنه نابود کنه. به این شکل ما میگیم این نظام، نظام احسن هست. پس هم مفهوم نظام احسن، هم نحوه تشخیص نظام احسن، و هم تبیین این که این نظام احسن چگونه عمل میکنه تا اون اهداف والا را محقق کنه، اینها را خوب ما بدانیم، بعد هم بتونیم تشخیص بدیم، تا اینکه اون به احسن بودن این نظام ما دست یابیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و آل